سخنرانان در بوستان معرفت.
السلام و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین و شفیع المذنبین و عبد المؤید و رسول المصدق المصطفى الامجد ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته على أئمة الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون. تقدیم به محضر مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرائی ختم نمایید. جهت ترویح ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات، ارواح طیبه علما شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، شاد کنیم روح همه رفتگان را. تقدیم به محضر مقدس ولی عصر ارواحنا له الفدا صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه بحث اخلاق در قرآن، در جلسات گذشته به مناسبت وظایف اخلاقی ما نسبت به حقوق والدین صحبت کردیم. یک شکست بسته ای از وظایف فرزندان در برابر پدر و مادر اشاره شد. ما از حقوق پدر و مادر را گفتیم که فرزند باید در برابر پدر و مادر مؤدب باشه، احترام گذار باشه. حتی اگر پدری و مادری کافر است، فرزند حق جسارت و توهین به پدر و مادر نداره. امام صادق می‌فرماد اطاعت نکنید از اونها در گناه، اما احترام بذارید. بی‌ادبی، جسارت، حق حرمت. قرآن می‌فرماد مخصوصا زمانی که پدر و مادراتون پیر شدن، دیگه کارایی ندارن، قدرت ندارن، در بستر افتادن، که وقت نکنه شما افت بگید، دل اینها رو بشکنید. اون زمانی که جوان بودن که شما رو بزرگ کردن، امروز که باید عصای دست اونها باشید، فراموش نکنید گذشته خودتون رو. پس کردید که هر کاری هم فرزندان در برابر پدر و مادر بکنن، حق پدر و مادر رو ادا نکردن. یعنی حق واقعی پدر و مادر رو کسی نمیتونه ادا کنه، زحمات اونها رو پاسخگو باشد. مگر جایی داریم امام صادق فرمود یه جا میتونید ادا کنید، پدرتون مادرتون برده باشن، شما به دینا رو بخرید از بردگی آزاد کنید، اینو ادا کردی حقشون. یعنی حالا 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون پول کمک کردی، خدمت کردی، یه جعبه شیرینی بردین، وظیفه شماست حداقل کاره. خب از اون طرف پدر و مادرها هم در برابر فرزندها مسئولیت دارن. امروز که از مشکلات جامعه ما اینه که بعضی از پدر و مادرها فکر میکنن پدری یعنی فقط پول به خانه آوردن، مادر خوب یعنی کسی که غذای خوب بپزه، خانه رو مرتب کنه، اقتصاد زندگی رو سامان ببخشد، درس بچه ها رو اهمیت بده. این معضلیست که امروز تو فکر خیلی ها رسوخ کرده. خیلی از پدرها فکر میکنن که فقط پدر یعنی این که پول بیاره تو خونه، اجاره خونه رو بده. من نمیگم این کار خوبی نیست، بایدم چنین باشه، و خدا به مردی که برای اداره زندگی زحمت میکشد ثواب جهاد فی سبیل الله میده. اما سروران عزیز، ما مهمتر از سیر کردن شکم فرزندانمان، اشباع کردن فکر و اندیشه فرزندانمون رو داریم. امروز یک پدر مسئولیت داره که فرزندش رو با دین آشنا کنه. ما چقدر فرزندانمون رو با دین آشنا کردیم؟ چقدر جوانانمون رو با اهل البیت آشنا کردیم؟ چقدر سرمایه گذاری کردیم رو این جهت؟ اگه فرزند ما با یه کارنامه ممتازی پایان سال بیاد منزل، وعده میدیم به او، جایزه میخریم، تشویق میکنیم، اما چقدر در برابر انجام کارهای نیک فرزندانمان مشوق بودیم و تشویق کردیم؟ امروز متاسفانه در بعضی از ابعاد آموزشی جامعه ما هم اخلاق و ایمان داره فراموش میشه. ارزش یک دانش آموز موفق به نمرات عالی اوست، نه به انضباط او. قرآن میفرماد ارزش به انضباطه. یه آقای باجا رفتم یه مدرسه، فرزندم رو ثبت نام کنم، این معضلی که امروز نظام آموزشی ما رو فرا گرفته. و فرزند من معدلش 17.5، گفتن ما معدل زیر 19 قبول نمی کنیم. یعنی چه؟ برادر عزیز مسئول، انضباط رو نگاه کن، ثبت نام کن. پروفسور اگر تربیت شد، بیدین زالوی اجتماعه. امروز ما ضربه کم نمیخوریم از باسوادهای بیدین، متخصصهای بیتعهد، اونهایی که خدا رو نمیپرستن، اعتقادی به قیامت و معادم ندارن. یه بنده خدایی آمد به من گوه فلانی میشناسم، با سواد افتخارش اینه که بره تو مجالس عروسی برقصد و یه اجرتی بگیره. این با سواد مملکت. حالچه با سوادهای دیندارم داریم، اما با سواد بیدین اگر تربیت شد اینجوری میشه. دکتر مملکته ولی افتخارش اینه که بره توی مجلس عروسی برقصد و پول به او بدن. دکترهای دیندارم داریم. اسلام بر ما رو دین سرمایه گذاری کنیم. دانشگاه رفتن زمانی ارزش دارد که جوان ما جوان دیندار باشه. چرا امروز وضع به گونه ای بشه که شخص متدینی آمد گوه من فرزندم دانشگاه قبول شد، به دخترم گفتم راضی نیستم بری. و دخترم گفت که بابا از هزینش میترسی؟ از پولش میترسی؟ گفتم بابا 4 سال میخوای درس بخونی، هزینه این 4 سال تحصیل چقدره؟ به حدود 4 میلیون. گفت چک کشیدم گفتم این 4 میلیون برو از حسابم کس کن بری سو حسابه، ولی نمیخوام دین و شرافتت رو ببازی. و نباید این وضع امروز باشه تو جامعه ما. ولی بعضی از متدینین گله میکنه ما چه کنیم، بچه های ما بی سواد بار بیان. یه بخشش به خاطر اینه که ما اونقدری که به علم محض احترام قائلیم، به اخلاق و ایمان و اعتقاد و تعهد و پاکی ماها قائل نمیشیم. این دردیست امروز تو جامعه ما. ماها فقط دلخوشه که بله من جوان من دانشگاه میره. خب چقدر با ایمانه، چقدر با اخلاقه؟ نتیجهش این میشه که دانشجو فارغ التحصیل میشه به پدرش میگه نوکر خانه ما. پدر رو نوکر میدونه، چه شخصیت داره پدرش قائل نیست. آرش میشه بگه پدر من کارگر بوده. جوان نادان، این پدر کارگر تو رو امروز به این مقام و تخصص رسوند. ولی اون پدرم کوتاهی کرده، چرا رو ایمانش سرمایه گذاری نکردی؟ امام صادق فرمود مردم بادر اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه. احادیث اسلامی رو به فرزندانتون آموزش بدید قبل از اینکه دشمن بر شما سبقت بگیره. امروز دشمن داره تو خیلی از خانواده ها پیش دستی میکنه. ما اینترنت، من توی جمع خانوادگی جا بودم، خیلی از خانواده های متمدن و متمکن امروز به این معضلات مبتلا هستن. دوسته های اینترنتی دیگه این دختر نمیخواد تو خیابون بره، پای اینترنت نشسته، 10 رفیق بارها شده جوان ها آمدن از من سوال کردن آقا دوست اینترنتی حلال یا حرام. من پدر جوانم رو درست تربیت کردم؟ آیا به او آموختم حلال و حرام خدا رو؟ آیا قبل از اینکه شکم او رو سیر کنم فکر و اندیشه دینی او رو اشباع کردم؟ آیا دست او رو گرفتم با خودم تو محافل دینی آوردم؟ احترام به او گذاشتم و به عنوان یک پدر و یک مادر در برابر فرزندانمون چه وظایفی داریم؟ فردای قیامت مسئولی؟ من بحثی که کلی بحث رو میخوام خدمت عزیزان باز کنم بحث امانتداری است. آیات متعددی ما در قرآن نسبت به امانتداری داریم. من از سوره احزاب آیه 72 خداوند میفرماید انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال، ما امانات رو بر آسمانها و زمین و کوها عرضه کردیم. به آسمان گفتیم میخوای امانتدار بشی؟ به کوها خطاب کردیم میتونید امانتدار باشی. کوها با این عظمت و استحکام قرآن میفرماید فأبین أن یحملنها، اینها نپذیرفتند. کوها با این عظمت گفتن ما طاقت امانتداری نداریم. آسمان ها گفتن ما طاقت نداریم. ابا کردن، سر تاختن. و اشفقن منها، نپذیرفتن. و حمل اهل انسان، اما انسان پذیرفت. انه کان ظلوماً جهولا، انسان بسیار ظالم و جاهل است. خیلی از مردم به خودشون ظلم میکنن. بار سنگینی رو بشر به دوش گرفته، بار امانتداری. این امانتداری چیست؟ یه حدیث از امام صادق بخونم بعد یه بخشی از امانتها رو نام ببرم که بیدیم چقدر ما امانت به دوشمون است و گاهی اوقات غافلیم. امام صادق علیه السلام در اصول کافی جلد 2 میفرماید خدا هیچ پیغمبری را مبعوث به رسالت نکرد مگر اینکه دو تا تعهد از اینها گرفت، یعنی 124,000 پیغمبر یک تعهدنامه ای رو از اینها گرفتن و امضا کردن شدن پیغمبر. ان الله عز و جل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه الى البر والفاجر. امام ششم میفرماد هر پیغمبری رو که خدا مبعوث به رسالت نمود دو تعهد از اینها گرفته شد، یک راستگویی، دو امانتداری نسبت به نیکوکار و فاجر. تمام انبیا مأمور بودن که در امانتداری امانتدار باشن و راستگو. ولی داریم بعضیا دروغ میگن، میگن آقا شوخی کردن. بعضی ها میگن آقا ما نماز میخونیم حال گیرمون نمیاد، قرآن میخونیم نشاط در ما ایجاد نمیشه، عبادت شده عادت. چرا؟ یکی از علتهایی که عبادت عادت میشه دروغگوییست. امیر المؤمنین میفرماید لا یجد عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب حذله و جده، طعم و شیرینی ایمان را نمی چشد کسی که دروغ می گوید چه شوخی چه جدی. یعنی همون دروغ شوخی هم که میگه سر کاریست، مزاحه، میخواستیم شوخی کنیم، میخواستیم شما رو بخندونیم، اینم دروغه. این حداقلش اینه که توفیق لذت نماز شب ازت میگیره، بلند میشی نماز شب هم میخونی ولی حال نداری، یه جز قرآن هم میخونی و با بی‌رغبتی. بنده ناقابل خودمو میگم مسجد میام ولی شده عادت. چرا؟ تو روز چند تا دروغ گفتم. صدق حدیث و اداء امانت. چه اون کسی که طرف شماست صاحب امانت، فاجر باشه که به امانت مردم رو باید رعایت کرد. مسئله امانتداری مسئله بسیار حساسی است در اسلام. اصلا داریم امام صادق علیه السلام هم میفرماد مردم رو دو جا امتحان کنید، همین دو جایی که حضرت دماد انبیا رو مأمور کردن. امام صادق میفرماد سجده طولانی، رکوع طولانی مردم شما رو فریب نده. لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و طول سجوده فان شيئا قد اعتاده ولكن انظروا الى صدق حدیثه و اداء امانته. مردم رو دو جا امتحان کنی. امام صادق فرمود یه وقت کسی سجده طولانی و رکوع طولانی عادتش شده، اگه 10 دقیقه سجده نباشه آرام نداره. اون رو عادت سجده طولانی به جا میاره، نه رو معرفت. پس کجا باید مردم رو امتحان کرد؟ حضرت فرمود دو جا. یکی ببینید این آقا که میخواد ببینید درسته یا نادرست چقدر راست میگه تو زندگی، این یک. دوم امانت داری. داماد میخواید انتخاب کنید، ببینید تو راستگویی و امانت داری. عروس میخواید انتخاب کنید، صدق حدیث، امانت داری. شریک میخواید انتخاب کنید، صدق حدیث، امانت داری. میخواید مراوده با کسی داشته باشید، صدق حدیث، امانت داری. امام صادق فرمود این دو جا امتحان کنید. و داری روز قیامت کسانی که از پل صراط موفق میگذرند دو عامل است که اینا رو حمایت میکنه، یکی صله رحم، یکی امانت داری. پل صراط پل اساسی است. یعنی وقتی کسی روی منبر گفت پل صراط چنین است و چنان است و از مو باریک از شمشیر برانتر، یک کسی گفت آقا بگو از دم همه جهنمی هستیم و بس سلام. آقا یه همچی پلی که از مو باریکتر از شمشیر تیزتر، میلیاردها کیلومتر هم زیر پامون خالی، راه هم طولانی، فریاد و ناله هم زیر پا، کی میتونه رد بشه؟ بگو کلونا و لغولی همه جهنمی. ولی همین پل صراط را آیون امام صادق علیه السلام میفرماد بعضی ها کل برق لامع، برق لامع هم بعضی هست که از برخود دو پاره عرض تو آسمان شما میبینید. چقدر زمان میبره؟ اول برق رو میبینید، بعدا صدا رو میشنوید، رعد و برق، که در واقع اول برقه بعدن رعده. برق شاید 1 ثانیه 2 ثانیه. امام صادق فرمود مؤمنین به اندازه این زمان برق لامه از پل صراط میگذرن. همین پل صراط با این درد سر و مخاطره که اون طرف پل صراط وقتی میرسن میگن این پل صراطی که میگفتن از نماری تر از شمشیر برانتر ما ندیدیم، یعنی آقا گذشتیم. ولی بعضی ها داریم رو همین پل 1000 سال قیامت نگه میدارن، 1000 سال اونجا اینا رو میکشن به حساب. کیا اینجوری سری میگذرن؟ در روایت داریم امام صادق فرمود کسانی که یکی قاطع رحم نیستن، با فامیل و رحمشون روادت دارن، و دوم کسانی که امانتدار هستن در زندگی دنیایی. من یه سری امانت ها رو نام ببرم، حالا بحث فرزند هم یکی از اون هاست. اصلا کسانی که میخوان وضع مالیشون خوب باشه، اقتصادشون خوب باشه، همه دنبال زندگی بهتری، که بعد خدای زنگ زنگ میگه آقا سال خمسیمون نزدیکه، ما این پول اگه اینجوریش بکنیم میشه خمس ندیم، اینجوریش بکنیم میشه تو اینجور. گفتم که خواهر من دوست داری پول زیاد بشه؟ بله. گفتم بده ببین خدا چگونه زیادش میکنه. خمس دادن، زکات دادن، صدقه دادن برای زیاد شدن پول مالیست. به پول زیاد دوست نمیداری؟ صدقه بده، خمس بده. کی از خمس دادن ضرر کرده؟ تا حالا میگی 5 میلیون دارم، 1 میلیونش بدم 4 میلیون میمونه. خدا فرمود بده این انفاق تو مثل یه دانه ایست که زیر خاک میکنی 700 دانه از هفت خوشه سر بلند میکنی. مگه نمیخوای اموال زیاد بشه؟ بیا با ما طرف قرار داد باشو. تو چه میکنی؟ حالا برو بذار تو دراز مدت. چقدر دید میدن؟ 17 سالانه. خدا میفرماد بیا بذار تو کوتاه مدت ما. ما باید تو یک روز 100 برابر 1000 برابر میدیم. مگه ندادن؟ چقدر بودم؟ خب شما طعم معامله با خدا رو چشیدید؟ خود امانتداری اصلا رزق رو زیاد میکنه. افرادی که از امانتهای خدا خوب استفاده میکنن اینا تو اقتصادشون هم موفقن. امیرالمومنین در کتاب بهاء جلد 78 حضرت میفرماید الامانه تجر الرزق. انسانهایی که امانت دارن رزقشون زیاد میشه. ولی خیانه تجر الفقر، کسانی که خائنن فقیرن. فقیرن یه وقت امکان داره ظاهرن پولداره اما روحن فقیره، کم داره تو زندگی. حالا امانت ها رو من برای تو نام ببرم. یکی ولایت اهل البیت که از امانت هاست. امروز رضایت امام زمان امانتیست برگردن همه ما. ما چقدر نسبت به این امانت موفق بودیم؟ ولایت پذیری اولیاء دین امانته. امام صادق می فرماید ولایتنا ولایتهم امانتون عند خلقی، ولایت اهل البیت امانت است نزد مردم. امروز مردم در برابر امام زمان مسئولن. حالا امام زمان از زندگی های ما راضی است؟ آیا ما شیعه خوبی برای امام زمان هستیم؟ آیا امام زمان این وضع خانوادگی بعضی از خانواده ها رو میپسندد و حضرت تأیید میکند؟ آیا امام زمان از بعضی از درآمدهای امروز رضایت داره؟ آیا از بعضی از جلسات و شبنشینی ها و عروسی ها و عزاهای ما امام زمان راضی؟ ما ولایت امام زمان رو قربانی امانت تو زندگی در نظر گرفتیم؟ ولایتهم امانت عند خلقی. یک از امانت های دیگه نماز، امانت بزرگی است. ما در برابر نماز چه کاری میکنیم؟ امروز ضربه‌ای که جامعه ما داره میخوره یه بخشش به خاطر بی‌نمازی است. قرآن میفرماد ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز شما رو تأمین میکنه هم تو جامعه هم تو خلوت. فحشا یعنی گناهان بزرگ پنهانی، منکر یعنی گناهان بزرگ آشکارا. اونی که اهل نمازه نه تو جامعه گناه میکنه نه تو خلوت. تو خلوت خودشم امکانات براش مهیا باشه محال تنده گناه بده، محاله. من یه جوان متدین 18 ساله بود، واقعا رفقای من یه وقت من تماس گرفتن، ما توی خانه دعوت کرده، من خبر نداشتم، گفتم بیا درس بخونیم. رفتیم تو منزل، دیدم تمام مظاهر گناه اونجا جمعه. حالا رو منبر ما دیگه نماد گناه رو تشریح کنیم. گفت تا این صحنه رو دیدم، گفت پای برهنه دویدم. گفت همون لحظه زشت‌ترین صحنه ها برای من اون منزل و اون خانه و اهل اون خانه شد. گفت کفشمو نپوشیدم، با پای برهنه تا منزل می‌دویدم. این فرهنگ نمازه، این تربیت دینی است. یه جوان 18 ساله با احساسات، با شهوت، با تمایلات جنسی در یک محیط مخلا به طبع برای گناه تا به فرار می‌گذارد. مگه این عقل نداره؟ مگه این احساس نداره؟ مگه این شهوت نداره؟ دارد، اما دین هم داره.